اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز 10 نوامبر سال 2017 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده خبرها را به توجه میرساند.
با عرض سلام. جان نیکلسون، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، میگوید که عملکرد پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی تغییر نکرده است. آقای نیکلسون میگوید گام بعدی که در این راستا باید برداشته شود میان حکومات آمریکا و پاکستان به صورت سری بحث خواهد شد. مشورها از قبل صورت گرفته و رئیس جمهور ترامپ گفته است که نیاز برای تغییر وجود دارد. قرار است جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز به زودی جهت مذاکره با مقامات پاکستانی با آن کشور برود. نیکلسون گفت اگر پاکستان بالای دشمنان فشار ایجاد کند، برای آنان پاداش خواهد داده شد و اگر عمل نکند نفع نخواهند برد. یک انتحار کننده با استفاده از موتر بم حوالی ساعت 9 صبح روز جمعه در منطقه بولان شهر لشکرگاه در ولایت هلمند نزدیک ساختمان کندک پلیس سرحدی خود را منفجر ساخت. سمانوال ظاهرگل مقبل، قماندان لوای سرحدی پلیس در ولایت هلمند، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت فرد انتحار کننده با استفاده از موتر نو مازدا در نزدیک ساختمان کندک دوم پلیس سرحدی خود را منفجر ساخت.
داویر مخنه مخ کنی ولشی و خدای په غلار چې دوی وګورو مرور باید وکړي غلار مونږ لا کړی و دوی بل خراب دی بل زینب یعنی دی قصرای نه داخل شو.
و افزود که در این رویداد دو پلیس سرحدی کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند که وضعیت صحی 3 تن آنان نگران کننده است. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. صدها اعتراض کننده در حومه اسلام آباد با برافراشتن خیمه خواهان برکناری وزیر قانون شده اند. آنان ادعا دارند زاهد حمید بخشی را از قانون اساسی حذف کرده است که در آن از پیامبر اسلام تذکر رفته است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این اعتراضات توسط 100 نفر از اعضای حزب تندرو تحریک لبیک یا رسول الله آغاز شد که در اوایل این هفته در 4 راهی عمده فیض آباد در خارج از اسلام آباد تجمع نمودند. تعداد اعتراض کنندگان به روز جمعه به 3000 نفر رسیده و زندگی عامه را اخلال نمود. پلیس برای جلوگیری از دخول آنها به شهر کانتینرها را در شاهراه منتهی به اسلام آباد گذاشته است. با وجودی که زاهد حمید وزیر قانون پاکستان معذرت خواسته و گفته است که حذف این بخش یک اشتباه اداری بوده که بعداً اصلاح شد، ولی باز هم اعتراض کنندگان تقاضای برکناری وی را می نمایند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. پاکستان به سازمان صحی دکتران بدون مرز دستور داده تا آخرین مرکز صحی خود را در مناطق قبایلی مسدود کند. با مسدود شدن این مرکز صحی، فعالیت‌های 4 ساله دکتران بدون مرز در منطقه باجاور به پایان می‌رسد. باجاور یکی از بخش‌های مناطق قبایلی تحت اداره حکومت فدرال پاکستان فتح بوده و هم مرز با ولایت کنر افغانستان می‌باشد. دکتران بدون مرز گفته است که مقام های پاکستان تا کنون دلیل مسدود ساختن این مرکز صحی را نگفتند. رکس تیلرسن، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت متهم شدن شخصیت های برجسته سعودی به فساد اداری نگرانی های را بار آورده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در یک اقدام بی سابقه، بیش از 200 شاهزاده وزیر و تجار در عربستان به اتهام فساد اداری توقیف شدند. این حرکت اکثر به مثابه یک اقدام شاهزاده محمد ابن سلمان برای گسترش قدرتش قبل از رسیدن به پادشاهی آن کشور نگریسته می شود. تحولات داخلی در عربستان سعودی در زمان اتفاق می افتد که آن کشور به یک جنگ نیابتی با ایران درگیر شده و در نتیجه راه های مواصلاتی برای رساندن کمک به یمن قطع گردیده است. این در حال است که سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممکن یمن با بدترین قحطی مواجه گردد که نظیر آن در چند دهه گذشته دیده نشده است.
اخبار وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که نشانه های وجود ندارد که سعد حریری صدر اعظم مستعفی لبنان برخلاف میلش توسط عربستان سعودی توقیف شده باشد. حریری شنبه گذشته در حالی که در عربستان سعودی بود استعفایش را اعلام کرد. تلرسن که رئیس جمهور ترامپ را در سفرش به آسیا همراهی می کند گفت که وی از جانب عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اطمینان حاصل نموده که تصمیم استعفای حریری توسط خودش اتخاذ شده است. تلرسن گفت که حریری باید دوباره به لبنان برود تا استعفایش را رسمی بسازد. مقامات امنیتی در یمن روز جمعه گفتند دو عسکر و دو جهادی زمان در جنوب آن کشور کشته شدند که قوای یمنی به حمایت نیروهای امارات متحده عربی یک ساحه را از دهشت افغانان گروه القاعده اشغال نمودند. آنها گفتند که تروان با کوههای نزدیک به محل واقعه متواری شدند. امارات متحده عربی در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن که در سال 2015 با پشتیبانی از شورشان حوثی آغاز گردیده نقش کلیدی دارد. و این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این برنامه. در نخستین گزارش این بخش، جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطعی در افغانستان میگوید که عملکرد پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی تغییر نکرده است و اگر اسلام آباد به دشمن اجازه دهد در پناهگاه های امنشان در آن کشور خود را احیای مجدد کند، ما سال دشواری را در پیش رو خواهیم داشت. آقای نیکلسن در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که تهدید سرازیر شدن جنگجویان داعش به آسیای میانه وجود نداشته و یک روایت نادرست از جانب روسیه است. مطلب در این مورد از قدیر مشرف توجه کنید.
جان نیکلسن به این باور است که بحث‌ها در مورد اقدامات جدی علیه گروه‌های دهشت افغان در پاکستان به گونه سری میان مقامات ارشد آمریکایی و پاکستانی بحث خواهد شد.
فکر نمی کنم که حکومت های ما در این باره به گونه علنی صحبت کنند که درباره عملکرد پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی به مقامات آن کشور چه گفتند. می خواهم واضح سازم که این موضوع به صورت سری بحث خواهد شد، اما اگر پاکستان بالای دشمنان فشار اعمال کنند برای آنان پاداش داده خواهد شد و اگر عمل نکنند نفع نخواهند برد.
با این حال آقای نیکلسن تاکید می‌ورزد که ایالات متحده و ناتو در قدم نخست به تأمین صلح در افغانستان نهایت متحدند، اما به باور این جنرال آمریکایی با اعمال فشار بر دشمن میتوان به صلح دسترسی حاصل کرد.
در میان طالبان افرادی وجود دارند که آشتی ناپذیرند و به هیچ وجه به صلح تن در نمی‌دهند، لذا متاسفانه باید کشته شوند و یا از صحنه رانده شوند.
جان نیکلسن ابراز امیدواری میکند تا اکثر طالبان درک کنند که بهترین گزینه برای آنان خانواده ها و آینده ایشان ملحق شدن به جامعه افغانی است و در غیر آن به گفته این جنرال آمریکایی طالبان رانده شده و یا با مرگ مواجه خواهند شد. پس از شکست جنگجویان داعش در سوریه و عراق اکنون این نگرانی وجود دارد که با توجه به بستر مساعد جنگ در افغانستان جنگجویان آن گروه از سوریه به سوی افغانستان رخ کنند. آقای نیکلسن این ادعا را نادرست میخواند.
I think this is a false narrative. That Daesh is not moving from Syria to Afghanistan.
این یک روایت نادرست است. جنگجویان گروه داعش از سوریه به افغانستان نمی آیند و تهدید ناشی از سرازیر شدن جنگجویان داعش به آسیای میانه وجود ندارد. به خاطر که نیروهای ویژه افغان و آمریکایی جنگ سختی را علیه گروه داعش در افغانستان به پیش می برند.
آقای نیکلسن تاکید میکند که نیروهای ویژه افغان و آمریکایی شمار افراد گروه داعش را در افغانستان کاهش داده و سه امیر آنان را در این اواخر کشته و ساحات تحت کنترل داعش را در افغانستان کاهش دادند و به همین دلیل جنگجویان داعش با آسیای میانه سرازیر نخواهند شد. از جانب دیگر روسیه از خطر سرازیر شدن جنگجویان گروه داعش به کشورهای شرق میانه هشدار داده است. آقای نیکلسن این ادعای روسیه را یک روایت نادرست عنوان کرده میگوید که هیچ تهدیدی از سرازیر شدن جنگجویان داعش به کشورهای آسیای میانه وجود ندارد.
So Daesh will not spill over into Central Asia. This is the narrative,
سرازیر شدن داعش به آسیای میانه یک روایت نادرست و نحو ایجاد ترس است که روسیه تلاش میکند آن را ترویج کند که گویا جنگجویان داعش به آسیای میانه سرازیر میشوند. لذا مسکو میباید با طالبان ارتباط داشته باشد.
جان نیکلسن در یک مجلس استماعی کمیته روابط نظامی سنا گفته بود که شواهد موثق از ارتباط مسکو با طالبان در دست دارند. آقای نیکلسن تاکید می‌ورزد که طالبان علی گروه داعش مؤثر نخواهند بود. آنان مناطق تحت کنترلشان را به داعش از دست می‌دهند. به گفته فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، این نیروهای ویژه افغان و مبارزه علیه دهشت افغانی آمریکاست که داعش را شکست خواهند داد. اظهارات این جنرال ارشد نظامی آمریکایی در حال بیان می‌شود که مقامات ناتو روز پنجشنبه گفتند که پس از گفتگوهای طولانی در میان اعضای آن پیمان مبنی بر سهمگیری و افزایش شمار سربازان آنان در جنگ افغانستان، اعضای این ائتلاف در ارائه تعهدات کافی کوتا آمدند. جان نیکلسن ابراز امیدواری کرد که شاهد کاهش خشونت‌ها در سال آینده در افغانستان باشند، اما تحقق این امر را مربوط به تلاش و اعمال فشار بیشتر پاکستان علیه دشمن عنوان کرد. فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان تاکید می‌ورزد که نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی افغان فشار شدید را در میدان جنگ علیه دشمن اعمال خواهند کرد و طالبان یک سال بسیار بسیار بدی را در پیش رو خواهند داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این در حال است که پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو 3000 سرباز تازه نفس به افغانستان میفرستد و شمار نیروهای خارجی از حدود 13000 به تقریبا 16000 نفر افزایش می‌یابد. در این باره همکارم سحر عظیمی مصاحبه ای را با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده است و آقای رادمنش به این باور است که حضور سربازان خارجی نقش کلیدی را در ارتقای ظرفیت و کیفیت عملکرد نیروهای افغان افاده می کند. توجه شما را جلب می کنم به این مصاحبه که با سخنان آقای رادمنش شروع می شود.
اردوی ملی افغانستان همو سیر انکشافی خود را می پیماید و همگام با این سیر از نگاه کمیت و کیفیت تجهیزات بیشتر و امکانات بیشتر به دسترس نیروهای دفاعی افغانستان گذاشته می شود و در عین زمان قطعاتی که فعلا تشکیل شده و یکی از وزارت محترم داخله و تشکیل وزارت دفاع آمده و در آینده هم نظم عامه وزارت داخله در جنب وزارت دفاع خواهد آمد، یقینا اینها و حساسیت واقعیت هایی که در افغانستان هست و همکاران بیشتر در عرصه تعلیم و تربیت و مشوره دهی و همچنان تمویل مالی نیروهای دفاعی افغانستان ضرورت است.
یعنی که در خط نبرد این نیروها حضور پیدا نخواهند کرد؟
هم قوای سرحدی که در وزارت امور داخله بود به تشکیل وزارت دفاع اضافه شده و هم قوای نظم عامه که مربوط وزارت داخله بود نیاید به تشکیل وزارت دفاع. ما در عرصه محاربه و جنگ هایی که بر علیه تروریسم لازم است که انجام شود به تعداد معین و کافی پرسنل و سرباز داریم، مگر در عرصه تعلیم و تربیت، تجهیز و همچنان مشوره دهی که جدیداً شروع شده و به همین اساس است که نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو مسئولیت های بیشتر را به عهده گرفتن، اویست که از سطح تاکتیکی تا سطح اپراتیکی باید برای مشوره دهی برای کماندانان با وضعیتی که فعلا در جغرافیای افغانستان وجود داره مشوره داده شود.
و در مورد تجهیزات شما اشاره کردین، آیا از سوی ناتو برای فرستادن تجهیزات بیشتر مخصوصا در بخش تجهیز قوای هوایی افغانستان کمکی صورت خواهد گرفت یا خیر؟
با اساس تفاهم نامه و همچنان مشوره ها و طرز تفکری که در وزارت دفاع جدیدن به وجود آمده به خاطر مبارزه علیه تروریسم. ایالات متحده امریکا و ناتو پیشنهادات ما را قبول کردن و شما خبر دارن که به اساس همین نظریات و پیشنهادات بوده و تصامیمی که در مورد گرفته شده با قوای هوایی ما تیارات بیشتری از نوع مثلا سوپر توکانو، تیارات اندی 530، تیارات C-208، C-130 و همچنان تیارات دیگری که به نام بلک هاک است و همچنان تجهیزات از این تیارات برای نیروهای هوایی افغانستان کمک شده و این کمک در آینده هم ادامه خواهد داشت.
آقای رادمن، شما از منظر کمیت گفتین که تعداد عساکر اردوی ملی به اندازه کافی هست و شما به دنبال این هستین در رهبری وزارت دفاع که کیفیت ارتقا بدین. تا چه اندازه از افسرای اردوی ملی برای تدریس عساکر دیگه استفاده میکنین؟ تا چه اندازه فکر میکنین وابستگی نظامی برای استادان خارجی در افغانستان میتونه در دراز مدت مسمر واقع شود؟
ما مراکز تعلیمی زیادی داریم که به ایها به ای تعداد که ایالات متحده امریکا حتی در افغانستان هست هم کافی نیست. من میخوایم برای شما اینطور بگویم که ما در مراکز تعلیمی از استادای افغانی استفاده کردیم و در آینده هم استادایی که مثلا به چین رفتند، همچنان به هند، چک، امارات متحده عربی و ایالات متحده امریکا، ایتالیا و ترکیه رفتند، با برگشت از یا که با تجربه بیشتر اینا می آیند به این تعلیمات می پردازند. اما شما می دانید که اردوی ما به معیارهای ناتو در آینده تجهیز خواهد شد. ایالات متحده امریکا و ناتو هم ما را با تنظر داشت تجهیزاتی که به دسترس ما قرار می ده با همون معیارها تعلیم و تربیه می کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، گزارش های است که یک بار دیگر درگیری ها بین جنگجویان داعش و طالبان در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار اوج گرفته است. خب برای جزئیات بیشتر این موضوع ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار محلی صدای آمریکا را با خود روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای حسرت، آواز ما رو میشنوین؟ سلام بر شما.
بله، علیکم سلام.
آقای حسرت، اگر لطف کنین بگوین که جنگ چی وقت شروع شده؟
بله، حضرت حسین مشکوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به صدای امریکا گفت که درگیری به روز پنجشنبه در منطقه تنگی زاوه مربوط به ولسوالی خوگیانی بین گروه داعش و گروه طالبان مسلح آغاز شده است و تا روز جمعه هم ادامه داشت. وی که در این درگیری ها تا اکنون 4 تن از افراد داعش و 3 تن از طالبان مسلح هم زخمی کشته شدند و 2 تن از داعش، 2 تن از طالبان مسلح زخم برداشتند. وی با وجودی که در مورد بیشتر جزئیات ارائه نکرد، ولی یک منبع دیگر دولتی و صدر امریکا گفت که درگیری ها به روز چهارشنبه در مناطق تنگی زاوه و تنگی وزیر آغاز شد و به شدت این حکومت ادامه دارد. این منبع میگوید که طالبان مسلح بالای باشندگان محل کدام فامیل هایی که در تنگی زاوه وجود دارند برای این فامیل ها صدا کردند که در برابر داعش باید بخیزن و همچنان با صفوف طالبان مسلح در آنجا که مستقر است همکاری مالی کنند. باشنده این محل میگن که درگیری عصر روز جمعه هم شدت داشت، فقط در تنگی زاوه و داعش بیشتر مناطق را تحت پوشش قرار میده که در گذشته ها تحت نفوذ طالبان مسلح بود. داعش بار اول که در منطقه تنگی وزیر حضور یافت، اکنون به سوی ولسوالی شیرزاد کدام قریه های ولسوالی خوگیانی که وجود داره در آن طرف روانه است و
خب آقای
بس
بله آقای حسرت، ببخشید گپ شما را قطع میکنم. آیا نیروهای حکومتی در این ساحه حضور دارن و آیا یک مقامات امنیتی برای عقب راندن این جنگجوها چی تلاشای را روی دست گرفتن؟
مقامات امنیتی در ننگرهار میگن که تحرکات نظامی را در ولسوالی خوگیانی در برابر پیشرفت‌های داعش آغاز کردن. ولی من خودم که هفته گذشته به خوگیانی رفته بودم، در آنجا تحرک خاصی را که ویژه باشه در برابر حضور داعش مشاهده نکردم. ولی مسئولان میگن که هنوز با وجودی که تحرکات نظامی آغاز کردن ولی مستقیما در برابر داعش به درگیری نپرداختن. پیشتر ما با دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار صحبت کردم، اونا میگویند که نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی خوگیانی در نزدیکی مناطق که درگیری وجود داره مستقر هستند ولی با درگیری در برابر داعش نپرداختند. اکنون داعش فقط با طالبان مسلح و افراد ملکی درگیر است در ولسوالی خوگیانی، نه با نیروهای امنیتی افغان، چون مناطق درگیری مناطقی است که نیروهای افغان در آنجا مستقر نبودند و در فاصله خیلی زیادی در حدود 2 کیلومتر یا هم 30 کیلومتر دور از محل درگیری اینها مستقر هستند و در قریه ها همه طالب بود و با طالبان و مردم محل داعشی ها درگیر هستند و این درگیریشان با استفاده سلاح‌های سنگین مانند راکت و دهشکه حتی و سلاح‌های سبک کلاشنکوف ادامه داره در برابر یک دیگر.
آقای حسرت تشکر از جزئیاتی که ارائه کردین.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، رهبران ایالات متحده و چین امروز در ویتنام در مورد مسیر تجارت در آسیا نظرات متفاوت را در خطابه های جداگانه‌شان برای کاروبارهای منطقه‌ای ارائه داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توافق چندین جانبه حاصل شده در منطقه را به باد انتقاد گرفته و چین را به خاطر اقدامات تجارتی آن که آمریکایی‌ها بیکار ساخته است مورد سرزنش قرار داده است. گزارش صدای آمریکا را در مورد ضیاء الرحمن حسرت میشنوید.
دونالد ترامپ که در حضور رؤسای شرکت‌های بزرگ منطقه آسیا و اقیانوس آرام صحبت می‌کرد، از تمایلش برای معاملات یک با یک با هر کشور در منطقه اظهار آمادگی کرد، اما او معاملات کثیرالملتی مانند شراکت 12 کشور ماورای اقیانوس آرام را که در روزهای نخست ریاست جمهوریش ترک کرد، قویاً مسترد کرد.
I will make bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation that wants to be.
من با هر کشوری در جغرافیای هند و اقیانوس آرام که خواسته باشد شریک تجارتی ما باشد و با تمام اصول متناسب دو طرفه پابند باقی بماند، با توافقات تجارتی خواهیم رسید. اما ما تن به موافقات نخواهیم داد که دستانمان را ببندد، ما را از استقلالیت ما محروم سازد و اجرای معقول توافقات را ناممکن بسازد.
رئیس جمهور شکایت کرد که در گذشته وقتی کشورش موانع بازار را برمی داشت، سایر کشورها از گشودن بازارهایشان در برابر ایالات متحده ابا می ورزیدند. اما او هشدار داد که از این به بعد کشورش توقع این را دارد که شرکای آن نیز بر اساس مقررات صادقانه عمل کنند.
We expect that markets will be open to an equal degree.
توقع ما این است تا بازارها به صورت مساویانه برای هر دو طرف، برای طراحان حکومتی نه بلکه به مقابل سرمایه گذاری خصوصی باز شده و آنها مستقیما سرمایه گذاری کنند.
ترامپ اقدامات سوی تجارتی را نکوهش کرده و گفت که این سبب می‌گردد تا در کشورش مردم زیادی از آن متضرر شوند و کارخانه‌ها، صنایع و فرصت‌های کاری را در ایالات متحده و سایر کشورها از بین ببرد. در مقابل شی جی پینگ، رئیس جمهور چین که ظهور کشورش مدیون پلانگذاری حکومتی است، بعد از ترامپ به استیج در دانانگ رفته و از مفکوره کثیرالملتی، خاصتا ساحات تجارت آزاد در آسیا اقیانوس آرام FTAAP که می تواند معاهدات دو جانبه اقتصادی منطقه را هماهنگ سازد دفاع نمود. قبلاً چین از سوی ژاپن و ایالات متحده از معاهده شراکت حوزه اقیانوس آرام TPP دور نگه داشته شده بود و این کشورها می‌خواستند از این معاهده بر ضد جاه‌طلبی‌های استراتژیک چین کار بگیرند. شی جی پینگ همچنان جهانی شدن را یک پروسه برگشت ناپذیر عنوان کرده، اما گفت که جهان باید بکوشد تا آن را متوازن و همشمول پذیر بسازد. وقتی دونالد ترامپ با ویتنام مواصلت کرد، قصر سفید اعلام کرد که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات رسمی نخواهد داشت، ولی امکان یک ملاقات مختصر را پسانتر در کنفرانس منطقه در فیلیپین میان این دو رهبر رد نکرد. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده پنجشنبه در بیجینگ گفت به این دیدار در صورتی که توقع کدام پیشرفت در خصوص سوریه و اوکراین از آن متوقع نباشد ضرورت احساس نمی شود. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین گفت که آنها اشارات زد و نقیز در این رابطه دریافت کردند و افزود که چون هر دو رهبر در یک محل حضور دارند امکان گفت و شنود مختصر بینشان موجود می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش، کنگرس ایالات متحده تایی تلاش های دو حزبی فشارها را بر نظامیان میانمار تشدید دادند تا به این گونه به خشونت هایی که اقلیت مسلمان روهینگیایی با آن روبرو است پایان داده شود. لایحه‌ای که از سوی دو سناتور آمریکایی معرفی شده است تعزیرات تازه ای را برای کشور بر آن کشور وضع می کند که شامل قطع روابط و کمک های مالی به اردوی میانمار می شود. کاترین گابسون خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. قرار است که اعضای هر دو حزب در کنگرس ایالات متحده لایحه تازه ای را به تصویب رسانند که در آن پایان دادن به آزار میلیون ها تن روهینگیایی درخواست شده است. اد رویس از حزب جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا خشونت ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا را پاکسازی نژادی عنوان کرده است.
این پاکسازی اقلیتی است.
قانونگذاران آمریکایی تلاش دارند با تصویب این لایحه جدید و وضع تعزیرات اقتصادی بر جنرالان نظامی میانمار پاکسازی اقلیتی یا مذهبی در آن کشور پایان بخشید. ایلت انگیل از حزب دموکرات میگوید که وضع تعزیرات تازه اقتصادی بر اردوی میانمار باید ادامه یابد.
وضع تعزیرات تازه اقتصادی بر نظامیان میانمار پیام قوی را میرساند که ما دیگر این روند را تحمل نداریم. آنها از مفادات اقتصادی سود برده و در عین زمان پاکسازی اقلیت روهینگیایی ها را برا انداختند.
از سوی دیگر، فشارها مبنی بر پاسخگویی عملکرد نظامیان میانمار در این کشور در این خشونت‌ها بر آن سان سوچی رهبران کشور تشدید یافته است.
ما تنها در مورد پاکسازی اقلیت مسلمان روهینگیا نگران نیستیم. نگرانی ما از این است که اردوی میانمار در پی تخریب هر گونه حکومت ملکی در این کشور است. این وضعیت به نظرم پیام قوی را به هر دو حزب در آمریکا می‌رساند.
این لایحه توسط جان میکن و بن کاردین معرفی شد، اما سوکسس یک سخنگوی حکومت میانمار گفت که تعزیرات عواقب بدی را در قبال خواهد داشت در صورتی که خشونت ها متوقف شود. به گفته استف چوبت از حزب جمهوری خواه، هدف این لایحه فراهم آوری کمک ها به بیجا شدگان روهینگیایی خواهد بود.
هدف بعدی این لایحه برگرداندن بیجا شدگان به منازلشان است که به بنگلادش متواری شدند. گرچه خانه های بسیاری از اینها توسط اردوی میانمار با آتش کشیده شده است، بناهن برای پیشرفت های اقتصادی نیاز است.
و بر اساس گفته های اینگل عضو کنگرس ایالات متحده آمریکا، انکشافات تازه تا آخر سال جاری رونما خواهد شد. کمیته سویدن برای افغانستان 35 ساله شد و به روز پنجشنبه با اعلام برنامه استراتژیک 4 ساله آینده برای افغانستان از حضور 35 ساله و ارائه خدمات 35 ساله برای افغانستان جشن گرفتند. شنوندگان گرامی، این گزارش است که در برنامه بعدی تقدیم شما میکنیم. حالا برنامه پشتو آماده نشر از رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.